بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب، عرض کنم محضر عزیزان، مرحوم مظفر رحمت الله علیه یکی از شاهکارهایی که به هر حال تو این کتابشون واقعا باید تعریف کنیم، تمجید کنیم و احسن بگیم به این بزرگوار، اینه که ایشون اون قالب کار خودشون در منطق حواسشون بوده که گم نکنن دارن چی کار میکنن، آقا منطق از کجا اومده به کجا داره میره، این رو به هر حال حواسشون بوده و این نقطه قوت کار ایشونه. چیکار کردن؟ ایشون بعد اینکه بحث کلیت ساختار منطق رو در نظر گرفتن که برای رسیدن به مجهوله و روش فکر کردن درست رو جهت اینکه ما بتوانیم مجهولاتمون رو تبدیل بکنیم به معلومات بهمون یاد میده، خب میگن مجهولات ما چطوریه؟ یا تصوریه یا تصدیقیه. خب مبحث تصور چیه؟ همون بحث معرفه. مبحث تصدیق چیه؟ بعدا میرسیم، بحث حججه. خب در بحث معرف ایشون میفرمایند که آقا جان، شما همه اینها رو تو کتاب ها میخونی، ولی اون موقعی که میوه رو برها قرار بچینی گاهی اوقات میبینید که دیگه دست طلبه رو اون کتاب درسی، کتاب علم منطق دیگه نمیگیره. که میوه رو بچین. شما میخواستید این همه بحث، این همه بالا پایین شد برای اینکه بتوانید از بحث خونده های خودتون در بحث معرف بفهمید که چطور میتوانیم این بحث معرف رو به کار بگیریم تا مجهولات تصوری ما تبدیل به معلوم بشن. ایشون این کار رو برای ما اینجا باز میکنن، یاد میدن که آقا جان، بحث معرف، نوع فکر کردن اینجا به چه شکل اتفاق میفته. خب من این بحث رو محضر عزیزان شروع کنم به خواندن، دوستانم خب عنایت داشته باشن که روش فکر کنن. عمده چیزی که میخوام عزیزان تمرکزشون اینجا باشه بحث ارتباط حلقه های بحثه. این مبحث حلقه هاش ارتباط دارن به هم دیگه، این حلقه ها رو در نظر داشته باشید و گم نکنید. کسب و تعریف بلا قسمه او کیفه نفکر و تحصیل المجهول تصوری، چطور فکر بکنیم تا مجهول تصوری رو به دست بیاریم. اون کیفه نفکرش به هر حال خیلی نکته مهمیه، انسان باید اصلا به اینجور چیزا حساس باشه. خودتون هم سعی کنید حسی داشته باشید وقتی کلمه این است فکر به جلو چشتون میاد، غافلانه از جلوش رد نشید. کیفن و فکر، چطور فکر کنید. آقا ممکنه طرف میگه آقا فکر کردن که دیگه یاد دادن نداره، یعنی چی کیفن و فکر؟ ما بلدیم، خود 24 ساعت داریم فکر میکنیم، چرت پرت همش داریم فکر میکنیم. فکر کردن که کار خاص نداره، کلاس میذارم استادم فکر میا و پان جیب ما رو بزنن واسه فکر کردن کلاس گذاشتن. آه نه، فکر کردن کلاس داره. انت تعرف ان المعلوم التصوری منه ما هو بدیهی، منه خبر مقدم، ما مبتدای مؤخر، هو بدیهی باز مبتدا خبر صله ما، من هم ما هو بدیهی، اونم که تا آخر خبر انه، من هم ما هو بدیهی لا یحتاج الی کسب. بعضی از اینا بدیهی هن که نیاز به کسب ندارن. کسب یعنی چی آقا؟ بگید ببینم کسب یعنی چی؟ کیا بیدارن؟ کیا تو کلاسن؟ این میکروفون هم گاهی قد کار میکنه، حرفم بزنید بد نیست. سلام علیکم. خب پس میشه کسب یعنی استدلال، نظر به این معنا. آها مهدی، اینی که نوشتی نمیتونم بخونم. بله خب. نه آقای پور محمد چهار، صداتون نمیاد. آقای پور محمد چهار کیه؟ آقای مرعشی هستم. بله خب، عرض کنم که و من هم ماه و نظریون تحتاج معرفت و الى کسب و نظر و معنا حاجت کفی الى کسب. یعنی چی من نیاز دارم به استدلال؟ مثلا نیاز به استدلال یعنی چی؟ فقط ان معنا غیر واضح فی ذهنک و غیر محدد و متمیز، او نقل غیر مفهوم لدیک ولا معروف. یعنی اینکه معناش در ذهن شما واضح نیست، محدد نیست. محدد یعنی به محد و مرز نیامده. اینجا منظور از محدد لزوما بحث اون حد در مقابل رسم نیست، اون معنای لغوی محدد. محدد یعنی متمیز، یه چیزی که از دیگری جدا باشه. خب معناش در ذهن تو واضح. او نقل، یا این که برای شما این لفظ نقل شده با اون معناش، اما معنای خیلی مجمل و نامفهوم، در حالی که مفهوم و معروف و شناخته شده نزد تو نیست. معروف یعنی شناخته شده. یه لفظی رو بهت ارائه دادم، یه معنای ممکنه واسه تو اجمالا گفته شده، اون چیزی که در لغتنامه مطرح میشه، ولی به هر حال با اونا شما حقیقتش رو نشناختید. فیحتاج الی تعریف، حالا میخواید اینو تعریف کنید. والذی یعرف الذهن هو الحد بالرسم. تعریف ما یا حدا یا رسما. ما اگر دوستان دقت کرده باشن، انواع و اقسامی از تعریف که مطرح شد اثبات کردیم که اینها معالشون برمیگردد به رسم، مثل تعریف به تشبیه، تعریف به مثال و تعریف به قسمت. ولیس الحد اول رسم للنظری موضوعا فی الطریق متناول الید. میگه آقا جان اینا رو دیگه درس میدید، ما رو معطل کردید، اینا دیگه شکاریه، ما همه اینا رو خودمون بلدیم، استادشیم. فهمت اینطور نیست. در مواردی که معرف شما مجهول شما اون مجهولتون نظری باشه، راه شناختشو همیشه رو دم دست نذاشتم. میگه آقا جان همینطور که برای دم دست دارم تو کوچه را میرم، دستمو دراز میکنم، بر میدارم، تعریف میکنم. نه آقا جان، یه دونه بهت بگوین شلوار ماهوه، پدرت در میاد که بخواهی که شلوار ماهوه با اینکه تنته. خب به این راحتی ها نیست. و الا اصلا ببینیم که اصلا شلوار از حقایق اولاست، از حقایق اولا نیست، از حقایق ثانی است. خودش رو ازت بپرسن، پدرت در میاد تا ببینیم آقا میشه تعریف کرد یا نمیشه تعریف کرد. و الا فما فرضته نظریا مجهولا لم یکن کذلک. اگر قرار بود که این دم دست باشه، اون چیزی که شما نظریه مجهول فرض کردی، نظریه مجهول پس نبوده، نظری نبوده، بدیهی بوده، نظری نبوده. اگر نظریه مجهول بوده، باید معرفتش دم دست نباشه. بلکان بدیهی یا معروفا، بدیهی در مقابل نظری، معروف در مقابل مجهول. خب دوستان عنایت دارید، آیا ما عرض کنم که نظریه معروف داریم؟ بله، نظریه معروف بعد از آمدن معرف میشد نظریه معروف. خب عرض کنم که آیا بدیهی مجهول داریم؟ بله، بدیهی مجهول در فرض قیام شبهه است. بدیه مجهول در جایی که یه شبهه وجود داشته باشه، مانع از انتباه باشه، سلامت حواسی نباشه، اون میشه بدیهیه مجهول. پس ما هر چهار تا رو داریم، نظریه مجهول و معروف، بدیهی معروف و مجهول، هر اینا رو داریم. اما خب بدیهی مجهول اینکه یه انتباه حاصل بشه، یه دونه عملیه غیر کسب اتفاق بیفته، راهش اینه، اینه که منطق قرار نیست این مشکل رو حل بکنه. اینجا برای باید یه شبهه چیزی از اینو برطرف بکنن که این شخص بیاد بدیهی رو ادراک بکنه. این که بحثی منطق نیست. چیزی که بحثی منطقه اینه که نظریه مجهول رو بگیره تبدیلش بکنه به نظریه معروف. کارش همینه. فن نظریه اندک فی الحقیقه لیس هو الا الذی تجهل حده او رسمه. اون نظریه که نظری منظور نظریه که ما دنبالش هستیم او رو نظریه معلوم کنیم، اون نظریه عبارت است از اون چیزی که حد یا رسمش مجهوله. خب دوستانی که میخوان صحبت بکنند دستشون رو بلند کنند، من ببینم میشه یه کاریش بکنیم صدای دوستان بیاد یا نه. اینی که عزیزان نوشتن که صدای آقایون نمیاد، اگه کسی حرفی داره دستشو بلند بکنه که من نقششو تغییر بدم، شاید میکروفونش حل بشه اگه مشکلی نه. ولی خب الان آقای رنجبر حرف زد اومد. آقای رنجبر که اون یه جمله گفت صداش مثل من معلوم و شفاف بود. بله. خب کسی حرفی داره دستشو بلند کنه. چه بچه های خوبی. اذن المهم فی الامر ان نعرف الطریقه التي نحصل بها الحد والرأس وكل ما تقدم من الابحاث في التاريخ هي في الحقيقه ابحاث عن معنى الحد والرأس بشروطهما او اجزائهما. فهمت که مهم اینه که ما ببینیم چطور حد و رأس ما به دست میاریم. تا حالا ما گفتن حد این است، رأس این است، اینا رو واسه ما معنا کردن، اما نگفتن که اینا رو چطور میشه به دست آورد. شده چرا صدای دوستان رو باید قطع کنم؟ من مشکل دوستانم خود رفقا، اگر کسی صداش احتمالاً داره صدای وزده میپیشه دیگه. بله و کل ما تقدم من الابحاث، هر چیزی که بحث قبلی که گذشت، اینا معنای حد و رسم بود، شروطش بود، اجزایش بود. و هازا وحده و غیر و کافن ما لم نعرف طریقت کسبه ما و تحصیله ما. اما خب اینکه چطور اینو به دست بیاریم این مهمه. الان به طرف میان مثلا بحث های اقتصادی همه چیز رو یاد میدن، آقا پول اینه، تعریف میکنن پول رو، اصلاحات اقتصادی رو، اما چطور باید بره تو بازار پول دریاره بهش یاد نمیدن. هیچی، طرف از دانشگاه میاد بیرون گشنه، هیچ کاری از دستش بر نمیاد. اون یکی میره از مثلا سن سال پایین میره تو بازار، الان تو کف بازار بزرگ شده، از زیر سنگ هم کشیده پول در میاره. خب هی ممکنه هیچ مدرکی هم نداره. نمیخوام بگم علم اقتصاد بد است، مفید نیست، غلطه، نه، اینا منظورم نیست. خیلی هم خوبه، به جای خودش باید خونده بشه، خوبم باید خونده بشه، کار باید بشه، هیچ بحثی ندارم. این باید خب به هر حال مسیر خودش رو طی بکنه، رشد خودش رو طی بکنه، جایی باید اصلاح بشه اصلاح بشه، اون درست، اما باید کارآمد باشه. از مشکلاتی که برای آقایون طلابم احیانا دارن همینه دیگه، که درسایی که میخونن کارآمد نیست، کاربردی نمیکنن. فانه ليس الغنی هو الذي يعرف معنى النقود و اجزاها و كيف تتحلق. میگه یه شخصی که ثروتمند اون نیست که آقا جان مثلا میتونه پول رو تعریف بکنه، اجزا پول رو، پول رو چطور میسازن، پول چطور عرضونم که از کجا تولید میشه، تا اینا همه رو بلده. کیف تتعلف تعلیف نقود، تا درهم رو، دینار رو چطور به هم درست میکنن؟ نه، بله غنی من یعرف طریقه کسبها فیکسبها، غنی اون کسی که میدونه باید چطور بره اینو به دست بره و بعدم بره به دست بیاره. و لیس المریض یشفا اذا عرف فقط معنى الدواء و اجزاءه. میگه یک کسی مریض، دارو رو بلده، فرمول دارو رو بلده، از این که نچطور درست میکنم بلده، همه اینا رو بلده، اما خب برها نمیتونه بره بخره، نمیتونه بخره بخوره، این مریضیش خوب نمیشه. بعد لابد در یه عرفه کیف یه حسده و یه و قد اغفل کثیر من المنطقیین هذه الناحیه، خیلی از منطقیین به اینجا که رسیدن این قسمت رو مغفول رها کردن و رد شدن. و هی اهم شیء فی الباب بل هی الاساس و هی معنى تفکیر الذی به توسل المجهولات. اصلا وظیفه علم منطق همینه، اون چیزی که علم منطق متکفله او رو به طرف یاد بده همینه، تفکری که وسیله و مجهولات رو حل میکنی او رو باید بشناسه طرف. اینو بهش نمیدی، مثل درختی که آبش دادی، هرس کردی، همه کارشو کردی، الان باید بری میوه ها رو بچینی، نمیری میوه ها رو بچینی، خب همه زحماتت هدره. و مهمت و نافل منطقه ان نعرف کیف نفکر به نکس و العلوم التصوریه و التصدیقیه. چیزی که برای ما مهمه اینه که بدونیم چطور باید فکر بکنیم که علوم مختلف به دست بیاریم. و سیعتی ان طریقت تفکیر به تحصیل علم تصدیقی هو الاستدلال بر برهان. به زودی میاد که طریقه تفکر برای به دست آوردن علم تصدیقی عبارت است از استدلال و برهان. اما تحصیل علم تصوری فقد اشتهر عند المناطق ان الحد لا یکتسب بالبرهان. اما در مورد علم تصوری مشهور این است که حد با برهان به دست نمیاد و کذر رست. خب گفتن برهان به درد این که شما بخواید حدود و رسوم به دست برید نمیخوره. و الحق و معهم و المضافه میگه این همه درستیه، لان البرهان مخصوصا به اکتساب تصدیق و لم یهن الوقت بعدال و بین الطالب سر رزالک. فهمت برهان مخصوص اکتساب تصدیقه و وقتش نرسیده فعلا که من بیام برای طلبه سر اینو بیان بکنم، این باید بعدا مطرح بشه، شخص با برهان و معنای برهان آشنا بشه، کار برهان رو، اثر برهان رو در رسیدن انسان به علم بداند، اون وقت میفهمه که برهان فقط به درد تصدیق میخوره. حان یهینو یعنی فرا رسید وقتش، بعد یعنی الان، فعلا الان وقتش نیست. و ازا لم یکن البرهان هی طریقت هنا فما هی طریقت تفکیر نار تحصیل الحدود و الرسوم. و طبعا لابد ان تکون هذه الطریقه طریقتا فطریتا یصنعها کل انسان فی دخیلت نفسه یخطئ فیها او یصیب. ما تصراح چیه؟ از چه راهی حد رسم به دست بیاریم؟ این عنوان سوال مطرح میکنن و خودشون کنارش یک دکته خوبی رو تذکر میدن، فرمیان طبعا این راه باید یک راه فطری باشه. اگر قرار بود ما برای به دست آوردن راه تحصیل علم دوباره آموزش ببینیم، بعد برای اون هم آموزش ببینیم، بعد برای اون هم آموزش ببینیم، اون وقت همیشه ما جاهل میماندیم، عالم به چیزی نمیشدیم. اگر ما معلوماتی داریم میتونیم به چیزی عالم بشیم، معلوم میشه یک سری داشته‌های فطری خودمون از عالم بالا موقع تولد به خودمون از عالم بالا آوردیم. اون داشته‌های فطری کمک میکنه که بدانیم چی کار باید کرد. این خیلی مهمه. این نکته که ایشون فرمودن، این باید یک طریقه فطری باشه که هر کسی در اندرون نفس خودش، در خزانه نفس خودش این کار رو میکنه. و البته طبعا ممکنه یه جای اشتباه بکنه، ممکنه درست باشه. فطری بودن یک راه لزوماً به معنای درست تطبیق شدنش نیست. خیلی چیزای فطری هستن که انسان وقتی میخواد تطبیقش بکنه و به مرحله عملیات بیاره پایش میلغزد و از دست میده مسیر درست رو. همه انسان ها میخوان به سعادت برسن، سعادت خواهی امر فطریه، اما وقتی اون سعادت خواهی میخواهد یک لباسی به خودش بپوشه و در یک قالبی بیاد، ممکنه نه دیگه، هر کسی نتواند از عهده بر بیاد، خیلی ممکنه مسیر سعادت رو گم بکنن. این چیزا، همه مردم دنبال این خیرن، همه دنبال خیر، همه دنبال رشد و تعالیه، همه دنبال اینن که از قیود به وجود مطلق فرار بکنند. ولی افسوس عجله‌ای که میکنند، دنیا رو با حقیقت اشتباهی میگیرند و آخرت رو ارزون میفروشند. ولیکن نحتاج الی، لذا اینجاست که راهنمایی به درد میخوره. یعنی علارغم اینکه یک سری با مسائل فطری داریم و به تعبیر روایات عقل حجت باطنی ماست، ما نیازی به حجت بیرونی هم داریم. یه عواملی که عقل رو تقویت میکنن، فطرت رو زلال میکنن، فطرت رو شکوفا میکنن، اینا باید دست به دست هم بدن. خب تو همین مسئله که الان مثال زدم، همه دنبال کمالند، همه دنبال کمالند، ولی خب باید بیاییم برای تذکر بدیم به هم دیگه، یادآوری کنیم که فلانی اون کمالی که تو میخوای پول نیست، پول به این دلیل و این دلیل و این دلیل کمال فطری تو نیست، اینا اشتباهی، به عنوان کمال به مطلوب زندگی خودت تلقی نکن. کینه، زورگویی، تفوق بر دیگران، عرضم که محبوبیت، اینا همشون ممکنه رهزنی بکنند. انسان فکر بکنه که کمالش در اینه که دیگران انتقام بگیره، کمالش در اینه که به دیگران ستم بکنه، کمالش به اینه که سر دیگران کلاه بگذاره، هم ممکنه واقعا این اشتباهات برای انسان دست بده. پیش میاد طرف به کار بعد خودش افتخارم میکنه، فکر میکنه خیلی زرنگه، خیلی خوب داره مسیر رو طی میکنه. اینو باید یادآوری کرد، تذکر داد، این نکته مهم است. و فمت نحتاج، ما نیاز داریم به اینکه گاهی اوقات به این امور فطری رو به ما تذکر بدن که بعد موقع کاربرد خوب ازش استفاده کنیم، درست تطبیقش بکنیم که به یک جواب درستی برسیم. الان هم که میخواهیم به یک تصور درستی برسیم در مورد مشاهد تصوری خودمون، حواسمون باشه که چطور این مسئله فطری و مسیر فطری رو درست طی بکنیم. اینا تنبهات خوبی آقا جان. و هازا ها به هدف علم المنطق و هازا ما نورید و بیان ها فنقول. خب ما در منطق دنبال همین هستیم. این یه قسمتی از کار، خب یه قسمت مهمی از کار آقا جان، اینه که اگر بحث فطریه، طبعا باید فطرت شکوفا بشه. با گناه و معصیت، با غفلت، این سخت، انسان راحت نمیتواند درست از اون قوای داخلی نفس خودش در مسیر تعالی خودش استفاده بکنه. از طریق منحصران به نوعین من القسمه، القسمت طبیعیه به تحلیل العقلی و تسمى طریقت تحلیل العقلی و القسمت المنطقیت صناعیه و نحن اشرنا فی غزون کلام نافت تعریف و القسمت الی ذلک و قد جاء وقت بیانی فنقول. فرماد ما یه اشاره هایی کرده بودیم، اما الان وقتشو بگیم. دوستان میخواستن بگن آقا جان حقیقت آب چیه، هی میگفتن حاجی آقا اکسیژن، هیدروژن، اینا چی کار کنیم، اینا حقیقت آب هست نیست؟ بندم هی میگفتم نه آقا، این حقیقت آب نیست. هی یادتونه این حرفایی میگفتید، ما زیر بار نمیرفتیم، میگفتیم آقا جان اینجا عقل باید فکر بکنه، عقل باید پیدا کنه. خب به هر حال هی حواله میدادیم برای آینده. امروز اگر هم نرسیدیم، فردا یه مقداری این راه رو طی میکنیم. اگرچه همین الان بازم بگم این واقعا بخواهد خیلی گسترده مطرح بشه، انسان بتواند با تحلیل عقلی، تعریف و رسم و حد اشیا، جنس و فصل اشیا بخواد بشناسه، این یه مقدار آسون نخواهد بود. بله، خصوص تا زمانی که فلسفه نخوندید این آسون نخواهد بود. حالا ما یه مقداری امروز میخواییم مطلب رو باز کنیم، شروع کنیم به توضیحش. اما کار دارید. عزیزان گاهی اوقات من میبینم و خوشم هم میاد البته، عجله دارن که بتوانن حد و رسم حق اشیا به دست بیارن. این خوبه ها، این که من خودم توصیه کردم، ولی در نظر داشته باشید که شتاب زدن نمیشه عمل کرد. سابقا هم هی میپرسیدن دوستان، ما حواله میدادیم با آینده، الان این مقداری رو با هم دیگه میخوانیم. و قد جاء وقت و بیانی فنقول طریقت و تحلیل العقلی، قدر این مباحث را بدانید. اذا توجهت نفس که نحو المجهول التصوری المشکل و نفرز هل ما مثلا، خب فقط تو یه دونه چیز رو نمیدونی، مثلا ما نمیدونی چیه، الما او ما هو، الان این مطرحه الما او ما هو. خب اندما یکون مجهول لدیک و هذا هو الدور الاول، از اینکه اون مرحله اول بحث مواجهت المشکل بود. مواجهت المشکل یعنی که شما الان فهمیدی که باید واسه آب یه دونه تعریف ارائه بدی، واسه خودت یا واسه دیگری، و الان آب برای شما مشهوره. فاول ما یجب ان تعرف نوعه، اولین کار اینه که نوعش رو بشناسی. ای تعرف انه داخل فی ای جنس من الاجناس العادیه او ما دونها، که ان تعرف ان الماء مثلا من السوائل. خب باید شروع کنی به اینکه ببینید داخل در کدوم جنسه، از اجناس عالیه بگید یا پایین تر. اجناس عالیه همون مقولات عرش، جنس الاجناس، جنس الاجناس رو حالا بخوام برای دوستان اسامیشون رو بگم، یه مقدار البته باید کار کنید، ولی حالا بدم هم نمیاد اشاره بکنم، حد میزنم بتونم براتون یه چیز جالبی اینجا ارائه بدم. دستتون درد نکنه، تشکر، ممنون. بله، اصلا این لینکی که گذاشتم تو سایت نوموف شماره EH11 من لینکش رو گذاشتم، حالا میتونید این لینک از الان بردارید و دانلود بکنید. یه چیز جالبیه براتون، خیلی شاید در حد ذوقه ها، نمیخوام بگم الان به کارتون میاد، ولی مقولات عشر رو یه شاعر خوش ذوقی به زیبایی در عرض دو مصرع یک بیت گنجانده اینا رو، در عرض یک بیت. اجناس عالیه یا مقولات عشر، اونایی که واسه شما تصورش خیلی راحت تره، سه تاست. یکی جوهره که گفتیم، یعنی چی جوهر؟ یعنی این چیزایی که یه قلمبه‌ای هستن تو بیرون، خب شبهرات اون قلمبه بیرونی، من هم دیروزم یادم رفت اشتباه گفته بودم، امروز نگاه بعد کلاس که نگاه کردم، خود جوهر 5 تا مورد داره: عقل، نفس، ماده است، بله، و صورت و جسم. اینو من باز بیارمش. انواع جوهر عبارت از این ماده، صورت، جسم، نفس و عقل، اینا انواع جوهر. دو از اون مقولات عش که شما باش بیشتر آشنایی دارید، راحت‌تر تصور میکنید، کیفیاته. کیفیات مثلا رنگ. شما این چیزایی که با این حواس پنجگانه خودتون، ویژگی‌هایی که ادراک میکنید، اگر دقت بکنید ویژگی‌هایی که روی جوهر رفتن، مثلا رنگه یا زبری و نرمیه، اینا میشه باید کیفیات. خب یا اون حالات نفسانی شما رو به هر حال قدیما میگفتن کیف. سه مقوله سوم از مقولات عشق که واسه دوستان تصورش آسان تره، کمه. کم، اندازه، مثلا عدد. عدد همینطوره، متر، سانتی متر، اینا به هر حال طولانی بودن ها، اینا هم همینطوره. زمان، اینا همینطوره. خب میمونه هفتای بعدی. بله،
اشکال
اشکال کیف یعنی که روی کمیات میرند، کیف یعنی که روی کمیات میرند. مثلا خط به یک شکل خاصی که در میاد مثلا میشه یک شکلی مثل دایره، یا سه تا خط به یک شکل خاصی که در هم میان میشه مثلث، یا چهار تا به یک شکل خاصی مثلا میشه لوزی یا مربع. حل
اینه الان خودش شد مثلا مثلث شد همون کم میشه
کیفه مثلث کیفه
کتاب کم نوشته
من اونی که الان تو یادم هم من رو شک انداختی بذاری یه نگاهی بکنم. آره یادم افتاد، آره خودم هم دادم یه لحظه، آره تبا یه نگاه مجدد بکنم. یادم مرحوم مظفر اونو گفتن، ولی اونی که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماین اینه کیفه، کیفیه که عارضه بر کم شده. خود خط میشود عرض کنم که کم، ولی شکل میشود کیف مختص به کم. این فرمایش مرحوم علامه طباطباییه، ما هم برداشتمون همینه، ما هم برداشتمون همینه. حالا تشکر از یادآوری شما. بله؟
هم جوهر حساب میشه که یکی دیگه درش توان میشه؟
اینا همشون روی جوهر هم. نه خیلی کم جوهر نیست. اینا همشون روی جوهر هم. مثلا مثال عرض میکنم ها. یک کمی مثلا بتون. یه بتونی رو شما در نظر بگیرید. از اون یه دونه مکعب ساخته میشه. یه مکعب مستطیل. خب؟ عرض کنم که این شکل مکعب مستطیل کیفیه که روی ابعاد سگانه طول عرض و ارتفاع رفته که اینا خطن کمند و اینا همشون داخل روی این بتون قرار داره. اون ماده بتون جوهره، اون ستا جهت عرضم که ابعاد اونها کمه و این شکلی که از این حالت ستا بعد ما داریم به دست اومده این کیفه. این یه جور کیفیتی که اینجا هست. کیفیت دیگه ای که الان اینجا وجود داره مثلا سختیه و محکمی بتونه، این هم یه کیفه دیگه ایه. اونی که جوهر اون ماده بتونه، اون جوهر. هفت تای دیگه رو من با اجازه نمیخوام بگم، چون اگر بگم دیگه موضوع اصلی ما تو کتاب طریقه تحلیل عقدی از دستتون میره. اون لینکی هم که گذاشتم این نیست که بهتون اون هفتا رو این دهتا رو کلن توضیح داده باشه. اینو گذاشتم ذوقش به اینه که شاعر تونسته در عرض یک بیت همه این دهتا رو بگنجاند. حالا خودتون برید اونو بخونید، انشالله برحال وسطون شیرین خواهد بود. ببینیدش. کسی اونو دانلود کرد الان؟ پی دی اف رو دیدی؟ شعر رو بخون ببینم.
به دورت بسی عاشق دل شکسته سیه کرده جامعه به کنجی نشسته.
به دورت بسی عاشق دل شکسته سیه کرده جامعه به کنجی نشسته. آره خب تشکر. حالا فرمات شما در مرحله دوم این بود دیگه، اگه یادتون باشه گفتیم مواجهت المشکل یک، معرفت و نوع المشکل دو. فرمات شما جنس اجناس عادی اینو بشناسید، جنس اجناس رو میشناسید، یه بیشترش هم میشناسید، جنس متوسط چه بهتر، جنس غریبش رو میشناسید که دیگه خیلی خیلی بهتر. دیگه این مونده به مرتبه معرفت شما. ممکنه شما شناختتون بسیار کمه، جنس الاجناس بیشتر نمیشناسید، الما و ما هو، خب کارتون سخت میشه، باید پله پله بیایی تا برسید به ما آب. اما نگاه آقا جنس متوسطش رو خودتون میشناسید، خب کارتون آسون تره. گاه آقا جنس قریبش رو میشناسید، خب کارتون خیلی آسون تره. که ان تعرف ان الماء مثلا من از طوائل، یکی میدونه آب از سیالاته. خب این معلومه بنده خدا کارش آسونتره برای اینکه تعریف آب رو پیدا بکنه، اما ممکنه کسی نمیدونه آب از سیالاته، فقط همین قدر میدونه که آب جوهره. این تا از جوهر بیاد برسه به آب این مقدار راه داره دیگه، باید تعامل بکنه، کارش سخت‌تره. و کل نما کان الجنس الذی عرفته دخول المجهول تحته قریبا کانت طریق اقصر لمعرفت الحد و الرسم. و از هر چقدر اون جنسی که دخول مجهول یعنی آب رو داخل او میشناسی نزدیکتر باشه، راه به معرفت حد و رسم کوتاه‌تره. خب دیگه وقتم تمام شد، عذرخواهی میکنم، این دیگه مشکل اینترنتی که هممون درگیر بودیم اول کلاس خیلی وقت ما رو ضایع کرد متاسفانه. انشاءالله دوستان بتوانند خوب روی مسائلی که میگیم فکر بکنند و تمرین بکنند و کاربردی بکنند درس رو. عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم.